بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. اعیاد شعبانیه را تبریک میگیم. در آستانه انتخابات هستیم و شور و نشاطی که در فضای جامعه ما ایجاد شده الحمدلله قابل شکرگزاریه. عنوانی که من خدمت عزیزان دادم، انتخابات از ضرورت اولی تا ضرورت ثانوی. چیزی که از عنوان ضرورت به ذهن میاد بیشتر به عنوان عنوان ثانویه. به ضرورت از عناوینی است که مغیر حکمه، یعنی ترخیص و تبدیل به تکلیف میکنه یا تکلیف و تبدیل به ترخیص میکنه، پس عنوان مغیر حکمه. ولی یک اصطلاح دیگه هم وجود داره به نام ضرورت اولی. حالا شاید به این عنوانی که من مطرح کرده باشم جایی ندیده باشید، مثلا این شکل بحثی که الان میخوام خدمت عزیزان بگم شاید یه شکل نوعی از بحث باشه. ما یه ضرورت اولی داریم در مورد انتخابات، بالخصوص تطبیقش میکنیم. ضرورت اولی از جنس مصالح و مبادی احکامه، یعنی یه حکمی باید تحقق پیدا کنه. این باید شما میگیم ضرورت. مثلا امر معروف و نهی از منکر، اقامه امر معروف و نهی از منکر ضرورت داره. اگر مصداقش بر پایه حکومت باشه، یعنی حکومت رو از باب امر معروف و نهی از منکر بدانیم، ضرورت اقامه حکومت، ضرورت برپایی حکومت، یه ذره بالاترش بریم میشه ضرورت حفظ نظام. نظام رو باید حفظ کرد. حفظ نظام به چند معناست؟ برخی معانیش اینجا مقصوده. نظام احکام تشریعی، نه اینو نمیگیم. نظام دین، که نظام دین وابسته است، ملازمه داره با نظام مسلمین و نظام حکومت، از این بابه که میتونه مد نظر باشه. نظام ملت، نظام امت، یعنی مردم زندگیشون سامان داشته باشه، این یه ضرورته، یعنی امور مردم انتظام داشته باشه، اینم یه نوع حفظ نظامه. یه معنای دیگه ای از حفظ نظام، نظام حاکمیت، نظام حکومت، اینم یه معناست. یعنی مسلمین حکومتی داشته باشن که این حکومتش انتظام داشته باشه. پس حفظ نظام به معنای حفظ حکومت محل بحث ماست، ضرورت داره. به من حفظ نظام به معنای حفظ نظام مسلمین، یعنی مسلمین امورشون انتظام داشته باشه که ملازمه داره با تشکیل حکومت، اینم محل بحث ماست. به معنای حفظ نظام دین، که باز میدیم حفظ نظام دین ملازمه داره با نظام مسلمین و نظام حکومت، این سه معنا میتونه مد نظر ما باشه. یه معنای دیگه ای از حفظ نظام وجود داره به معنای حفظ نظام احکام تشریعی، یعنی کسی که بدعت میذاره میگیم نظام رو به هم زده، نظام تشریع رو خراب کرده. چهار تا معنا برای حفظ نظامه، سه تا معناش محل بحث ما میتونه باشه. در هر سه تا بحث ضرورت وجود داره، میگیم ضرورت حفظ نظام. جنس این ضرورت، ضرورت اولیه. و وقتی ما صحبت از ضرورت انتخابات میکنیم، اینو گره میزنیم با اون سه تا معنا. میگیم انتخابات باید باشه، چون از طریق انتخاباته که ما میتونیم امور مردم و سامان بدیم. انتخابات نباشه چی میشه؟ انتخابات نباشه انتصابات باشه، یعنی به جای مجلس شورا مجلس سنا داشته باشیم. حاکم از بالا تمام ید و بازوهای خودشو تا اون فرماندار و استار و بخشدار تا اون پایین ترین رده حاکمیت همه انتصابی باشد. مردم نقششون چیه؟ السمع و الطاعه. مردم نقششون السمع و الطاعه. میگیم نه نمیشه، مردم رو مشارکت بدید. حفظ نظام متوقف بر انتخاباته، به معنای اینکه حفظ نظام مسلمین متوقف بر مشارکت دادن مردمه. اگه مشارکت ندی بدیلش چیه؟ فرض مخالفش چیه؟ هر چی شما تصور کنید میبینید یه مشکلی پیدا میشه. یا حفظ نظام حکومت، اگر حکومت بگه من خودم میرم جلو، هر کی میخواد دنبالم بیاد، هر کی میخواد نیاد، خب حاکم میره جلو، میره جلو، مردم اگه پشتش سرش نباشن حاکم تنها میشه. حاکم که تنها باشه ید و بازو نداره، ناصر نداره. لولا حضور الحاضر و قیام الحجته به وجود ناصر لالقیت حبلها. میگه اگر ناصر نباشه من امیرالمومنین هم نمیتونم کاری بکنم. پس مردم باید در صحنه باشن. حفظ نظام حکومت هم متوقفه بر این که مردم رو همراه خودت بکنی. اگر باید اقناعشون کنی، اقناعشون کنی. اگر باید جهاد تبیین کنی، جهاد تبیین بکنی. اگر باید با مردم مدارا کنی، مدارا کن. هر کاری لازمه بکن، ولی مردم باید پشت سرت باشن. حکومت اگه پشتوانه مردمی نداشته باشه نمیتونه. چرا؟ چون همون بحثیست که بعضی ها میگن استبداد دینی یا دیکتاتوری مثلا مقدس. آقا حرف من درسته؟ بله حرف تو درسته، ولی اگر بخوای فقط حرف خودتو به کرسی بشونی و توجه نکنی به همراهی مردم و یه دیکتاتوری شکل بدی، همچین فرضی هم باطله، همچین فرضی هم ما نمیتونیم تصور کنیم. الان امام زمان غایبه. چرا غایبه؟ به خاطر اینکه مردم به پای امام زمان نمیتونن بیان جلو. و حضرت هم نمیگه حالا که شما به پای من نمیتونید بیای جلو، من با یه لشکری از فرشتگان و ملائکه و اجنه مؤمن و میام حکومت الهی و تحقق میبخشن. هر کی اومد اومد، هر کی نیومد نیومد. میگیم نه، هم چیزی نیست. اصلا فرض حکومت توش وجود مردم هست. ببین در آخر دعای ندبه که دعای گریه و ناله است، آخرش یه جای خوشحالی داره، میگه اترانا نحف و بک و انت تعم الملع و قد ملعت ارضه قسطن و عدلا و ازقت اعدائک هوانن و اقابا و عبرت الاتات جهدت الحق. آقا ما دور سرما میگیریم، شما میایی چیکار میکنی؟ ریشه رو میکنی، ریشه کن میکنی فساد را، اون گردن کلفتا رو نابود میکنی. وشتسست اصول الظالمی و نحنو نقول الحمد لله رب العالمین. دو تا نکته توش هست، یکی التفاف الامه حول الامام. ببین مردم به پای حاکمشون باید باشن. دوم، وقتی حاکم داره یه اقدامات اساسی و بنیانی انجام میده، مردم میفهمن، رهاش نمیکنن. آقا حالا این یکی رو کوتاه بیا، آقا اینجا حالا دست نزن، آقا اینجا برای ما مشکل درست نکن، آقا اینجا خیلی درد و سر میشه. اینجوری و نحن نقول الحمد. این ناشی از یه فهمه، یه بینشه که وقتی یه کار اساسی و ریشه‌ای داره امام میکنه، داره مبنا رو عوض میکنه، مردم نمیان بگن وا مصیبتا چه شد. هم گرد امامن، هم اقدامات اساسی امام تایید میکنن. این میشه که حکومت ایدئال ما که حکومت مهدویه برپا میشه. پس مردم جایگاه دارن. حالا شما الان، ما در عصر قدیم یه الگویی برای مردم سالاری دینی داریم. در این الگو با یه ساختاری، با یه سازماندهی مردم رو داریم میکشیم تو کار، از طریق انتخابات خبرگان، انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس، انتخابات شوراها، با یه الگویی داریم مردم بیاریم پای کار. اگه شما بخوای الگو رو بذاری کنار، هر فرضی رو در نظر بگیری فرض باطلیه. پس ضرورت حفظ نظام، همون ضرورت اولی رو میگم، اون ضرورت حفظ نظام به ما میگه که باید انتخابات باشه، چون نظام بدون مردم تحقق پیدا نمیکنه. ما نمیخوایم امام خودش بشه، بگیم آقا امام خودش یه امته. بله امام زمان خودش یه امته، ولی ما الان سرگردونیم، ما بیچاره ایم، ما دستمون به امام نمیرسه. امام جایی هست، اعوان و انصال و ابطال و اوتاد و اینا دنبال امام هستن، یه حلقه ای امام داره، دو تا سه تا چهار تا حلقه داره یاران خاصش، ولی حکومت نیست، چون امت اینجا جدای از امامشون هستن. پس ضرورت حفظ نظام به معنای ضرورت حاکمیت، ضرورت حفظ نظام به معنای ضرورت انتظام امور مسلمین، ضرورت حفظ نظام به معنای ضرورت دین، هر معنایی برای ضرورت در نظر بگیری متوقف بر انتخاباته. انتخابات به معنای چیه؟ انتخابات به معنای مشارکت مردمه، به معنای مشارکت. این یه نوعی از ضرورته که ما اسمشو میذاریم ضرورت اولی، که ضرورت امر به معروف و نهی از منکر، ضرورت حفظ نظام، ضرورت حضور مردم، ضرورت اقتدار بخشی به حاکم از سوی مردم، و مردم اقدار میبخشن به حاکم و حاکم اقتدار پیدا میکنه، یا به تعبیر دیگه بگیم ضرورت بیعت مردم با نظام، با حکومت، لبگویی و پاسخگویی به ندای حاکم. اینا همه جنسای ضرورت اولیه. این یه معنایی از ضرورت که ما بهش میگیم ضرورت اولی. چرا بهش میگیم ضرورت اولی؟ یعنی فرض تزاهم رو توش الان در نظر نمیگیری، فرض عروض عناوین رو توش در نظر نمیگیری، خودش و خودش. آیا مردم باید در صحنه حاضر باشن؟ بله باید. آیا حاکمیت باید اقتدار داشته باشه؟ بله باید، این فی حد نفسه ها. آیا امر معروف و نهی از منکر باید تحقق پیدا کنه؟ بله باید. امر معروف و نهی از منکر بخواد تحقق پیدا کنه، یک نیروی اجرایی منفذ میخواد، احکام تشریعی یک قوه تنفیذی میخواد. قوه تنفیذیش یعنی یک کسی باید اینو تحقق ببخشه. غیر از اون امر معروف عمومی، یک ادهی ولتکن منکم امتون یدعونه الالخیر، یه امتی باید باشه، یه پلیس ما میخواییم، ما یه نیروی پلیس میخواییم، یه نیروی مجوزدار میخواییم. وقتی به ضرب و جرح و موشک و جنگ و مقابله و اقدامات اساسی میرسه، یه نیروی میخواییم. ضرورت اصل وجود حکومت، اینا همه ضرورت‌های اولیه. تمام ضرورت‌های اولی ما رو دعوت می‌کنه به ضرورت حضور مردم. مردم باید باشن. این جنس اول ضرورت. در مقابلش یه ضرورت ثانویه. شاید در این دوره از انتخابات که الان ما داریم، در این دوره بیشتر از همه دوره‌ها شبهاتی که مطرح شده مربوط به ضرورت ثانویه. یعنی میگم بله ما قبول داریم حکومت باید باشه، مردم در صحنه باشن، انتخابات باشه، از این طریق میتونیم امور رو درست بکنیم، همه اینا به جای خودش. ولیشون اینه، ولی این فضای انتخاباتی یه عوارضی داره، یه لوازمی داره، یه آسیبایی داره. تجربه های سابق به ما نشون داد ما هر چی میخواییم از اینا فرار کنیم نمیشه، همدیگر رو تخریب میکنن و تخریب اینا اصل نظام ما رو زیر سوال میبره. افراد ناصالحی انتخاب میشن. دورهای قبلی رأی دادیم چی شد؟ فلانی رفت تو مجلس، ببین چه کار کرد. فلانی رئیس جمهور شد، دیدی چه کار کرد. بعدا خود نظام مجبور الان کنترلش کنه. فلانی رفت تو مجلس الان سر از زندان در آورده. ببین این شبهه‌ای که الان وجود داره اینه، این شبهه رو ما باید جواب بدیم، این مسئله رو برای مردم حل کنیم. که میگه من قبول دارم انتخابات باید باشه، من قبول دارم نظام و از طریق انتخابات باید حفظ بکنیم، ولی من وقتی میام تو میدون این آسیب هایی که به تجربه ثابت شده جلوی این آسیب ها رو نمیشه گره. این آسیب ها چیه؟ یکی ضرر هایی که از اصل فضای انتخاباتی پیدا میشه. آقا این کشور کویت بی سر صدا، یه امیر دارن تمام شد رفت. اون امارات هم یه امیر داره، فلان کشور هم یه پادشاهی داره، حتی تو اروپا هم الان نظام پادشاهی هست. تا نظام میکنی انتخاباتی نمیتونی کنترل کنی. بعد میگه خب غربی ها هم انتخابات دارن. میگه ها، غربی ها یه سازوکارهایی تو نظامشون هست که کنترل میکنن، یا اینکه عوارضی که ایجاد میشه باکی ندارن، میگن خب مردم سالاری همینه دیگه. ولی ما حکومتمون دینیه، ما حکومتمون دینیه، یعنی این ضررها میخوره به دین، مال اونا به دین نمیخوره. میگه ما یه رویه عقلایی پیش گرفتیم جواب نداد، خب نداد میذاریم کنار، اصلاحش میکنیم. ولی وقتی شما میگی جمهوری اسلامی، اسلامیت رو میاری تو کار، انتخابات هم میاری تو کار، تو انتخابات آسیب‌هایی پیدا میشه، اسلامیت زیر سوال میره. اینو حلش کن. ببین آسیب هایی که در اصل فضای انتخاباته. علم اجمالی داریم که در بین منتخبین، یکی به لحاظ اصل نظام آسیب هاست، یکی به لحاظ منتخبین. علم اجمالی داریم در بین منتخبین افراد ناسالهی هم میرن. حالا خیلی خوشبینانه نگاه کنیم، میگیم مثلا مردم در انتخاب افراد صالح 60% اصابه به واقع میکنن، 40% خطا میره، 70% اصابه به واقع میکنن، قبول داریم. ولی اون 30% آسیب هم به نظام میخوره، هم به تفکر دینی ما میخوره، هم به الگوی مردم سالاری دینی ما میخوره، چون ما این مردم سالاریمون به اسلام گره خورده، فرق میکنه با نظامهای غربی. نظامهای غربی باکی ندارن، میگه خراب شد خودمون درست کردیم، خودمون خرابش کردیم، نه به خدا مربوطه نه به پیغمبر، به این جای بر نمیخوره. 100 بار اگر در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا افتضاح به بار بیاد هیچ مسئله ای نیست، ولی در نظام ما یه کوچکترین اشکالی پیدا بشه میگه آقای الگوی دینی شما چی شد؟ بس آسیبی که به لحاظ اصل انتخابات، آسیبی به لحاظ انتخاب افراد ناصالحه، و آسیبی که به لحاظ ناموفق بودن الگوه. میگه این انتخابات رو شما نمیتونید یه جوری درست کنید که یه الگوی خوبی به کشورهای دیگه بدید. کشورهای دیگه هم همه منتظر ما هست که ببینم الگوی مردم سالاری ما، که هم ولایت فقیه داریم هم انتخابات داریم. ببینید خیلی ولایت فقیه از تمام نظام های عرض کنم که نظام هایی که مثلا پادشاهیه، یا نظاماتی که رئیس جمهور حرف آخر رو میزنه یا مجلس حرف آخر، از همه اونا اقتدارش بیشتره، اقتدار نظام ولایت فقیه خیلی زیاده. در عینش ما انتخابات هم داریم، چیزی که بیرون میخواد بیاد از مجلس خیلی مهمه، خیلی سرنوشت سازه. مجلس رنگش، یعنی نقشش کم رنگ نیست، خیلی نقشش پررنگه، چیزی تشریفاتی نیست مجلس در نظام ما. انتخابات ریاست جمهوری ما یه چیزی تشریفاتی نیست، یه چیزی واقعیه. در کنارش هم ولایت فقیه داریم، هم این مردم سالاری رو داریم. خب ما باید یه الگوی موفق ارائه بدیم. هر دفعه انتخابات میشه یه ضربه‌ای به اون الگوی ما میخوره. مردم میگن میان انتخابات برگزار میکنن، یه مشکلی پیدا میشه، همونی که قبلا رئیس جمهوری بوده الان میبینید تو زندانه، الان میبینید تحت تعقیبه، الان میبینید در حصره، الان میبینید که برایش پرونده درست کردن. این الگوی نظام جمهوری اسلامی زیر سوال. این سه نوع آسیبه که من گفتم. ضرورت ثانوی حل مسئله از نظر فقهی اینه، حل فقهی مسئله. اینجا ضرورت ثانوی به میدون میاد، یعنی میگیم آقا تمام آسیبا رو ما قبول داریم، ما واقع نگریم، نمیخوایم بگیم نه اینا وجود نداره، بله اینا وجود داره، ولی با تمام اینها آیا ما در زمان غیبت باید حکومت داشته باشیم یا نباید حکومت داشته باشیم؟ اگر اصل حکومت رو در زمان غیبت منکر بشی، بگی آقا حکومت مال فسقه و فجره، اسلام فقط تحققش با امام زمانه، فرضش باطله، به ادلت تفصیلیه فی محله. فرض این که حکومت در زمان غیبت داشته باشیم، ولی این حکومت بدون هیچ کدوم این آسیبا باشه، اینم فرضش باطله. یعنی یه انتخاباتی که 100% اصابه به واقع بکنه، یه انتخاباتی که تمام افراد صالح 100% مجلس رو پر کنن، یه انتخاباتی که هیچ رئیس جمهوری دست از پا خطا نکنه. این که اصلا آرمانگراییه، این اصلا یه الگوی ایدئال دست نایافتنیه. هیچ کدام از عقلا در تمام نظامات دنیا میگن ما همچین انتخاباتی نداریم. اصلا مردم وقتی ما به مشارکت دعوت میکنیم، یعنی اجازه تجربه بهشون میدیم، من بهش اقتدار میدم، من بهش شخصیت میدم، من بهش اجازه افت و خیز میدم، من حتی بهش اجازه اشتباه میدم. ببین الان شورای نگهبان میگه من بر اساس حد اقل ها تایید میکنم، اگه بخوام حد اکثری بگیرم دایره خیلی ضیق میشه، من بر اساس حد اقل ها تایید میکنم، حتی به مردم اجازه اشتباه هم باید بدیم. بله باید بدیم. اگر ندیم چیه؟ اگر ندیم یه انتخاباتی بدون هیچ گونه آسیب، اینم باطله، اصلا همچین فرضی تحقق نداره، یه آرمانگراییه، یه ایدئالگراییه که اصلا وجود نداره. فرض دوم هم باطله. فرض سوم، حکومت باشه بدون انتخابات، یه نظام ولایی که مردم فقط تماشاچیان، حاکم، ولی، فقیه، عادل جامع الشرایع خودش یه نفر رو انتخاب میکنه، امیر استان فلان، امیر استان فلان تعیین میکنه، امیر ولایت فلان، امیر بخش فلان، یه نظام اماراتی تعیین درست میکنیم، امیر 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 امیر، مردم چیه؟ مردم نقششون از سمع و طاعه، و این ضرب زهرک و اخذ مالک، اینم باطله. ببین ضرورت ثانوی به ما میگه که اخف و ضرره اینو بگیر، یعنی الان در زمان غیبت ما دائریم بین این که یا همین وضعیت رو داشته باشیم، یا اصلا انتخابات رو تعطیل کنیم، یا اصلا حکومت رو تعطیل بکنیم، یا این که انتخاباتی داشته باشیم بدون هیچ گونه آسیب، هیچ گونهش نمیشه. فرض چهارمی اگه کسی میتونه تصور کنه، تصور کنه. این ما رو میخواند به این که همین راه رو باید بریم، راه دیگه ای نداریم. شورای نگهبان ممکن اشتباه بکنه، بله ممکن اشتباه کنه، ولی با وجود همین اشتباه قابل قبوله. خب چون ما شرط عصمت رو برداشتیم، ما فرض کردیم حکومت در عصر غیبت شرط عصمت نیست. ببین کسی اگر من خیلی رصد کردم تا این چند سال شبهاتی که راجع به حکومت دینیه، دیدم اکثرا ذهنشون به این میره که آقا حکومت باید معصوم باشه. خب حکومت باید معصوم باشه یعنی الان که امام معصوم نیست، پس حکومت رو تعطیل کن دیگه، شما رود نمیشه اینو بگی. ولی معنای حرفت اینه، ما اجازه اشتباه و خطا داریم در حدودی که شاره برای ما گفته آقا با این ضوابط، با این مقررات برو جلو. مردم در دایره کاندیداهایی که تایید قانونی شدن میتونن رأی بدن. حد اقل صلاحیت ها را شورای نگهبان، دستگاه های نظارتی بررسی میکنن. هر کسی هم بابت رأیی که میده باید پیش خدا پاسخگو باشه. نمیتونه بگه چون اونا تایید کردن پس من آزادم، همینجوری از دم انتخاب میکنم، قرعه میکشن به نه تو هم مسئولی بررسی کن. با رعایت ضوابط و مطالعات و پرسش و بیانه و اهل خبره و اینا، با رعایت اینا اگر اشتباه کردی معذوری و معجورم هستی، معجورم هست. این به عنوان ضرورت ثانوی که من فکر میکنم در دوره فعلی این شبهه رو ما باید بیشتر روش تمرکز کنیم که انتخابات ملازمه دارد با آسیبهایی که ما آسیبهای گریزناپذیر، به خاطر اون آسیبها یه عده‌ای دارن فرار میکنن ازش. ما عرضمون اینه که اگر فرار کنید از این چاله، اون ورش یه چاهیه. یعنی ما کم خطرترین، کم آسیبترین مسیر رو انتخاب کردیم، همین مسیره. هیچ راهی هم نداریم، باید این راه بریم، کاملا عقلاییه. بعد از این مطلب یه نکته‌ای دارم به عنوان مفاهیم یجب ان تصحح، به قول اون دانشمند سنی کتابی نوشته مفاهیم یجب ان تصحح، اون را ناظر به بحث اعتقادی بوده، حالا در فضای سیاسی و در فضای عرض کنم اندیشه سیاسی، چون بعضی مطالب این ور اون ور من شنیدم راجع به اون بدم. وقتی ما صحبت از حق مردم میکنیم، نکته اول راجع به حق مردم صحبت میکنیم، حق حکومت رو چرا نادیده باید بگیریم؟ حاکمیت به ما انه، حاکمیت حق داره، حاکم اسلامی حق داره. و اما حقی علیکم، حقکم علی حقی، چرا از این قسمت ما غفلت میکنیم؟ یعنی حکومت مشروع در زمان غیبت برپا میشه، این آقایانی که راجع به اندیشه سیاسی اسلام صحبت میکنن، من میبینم اینا کم صحبت میکنن راجع به حق حاکم مشروع. حاکم آیا شما مشروع میدونی یا نمیدونی؟ هر کسی رو حاکم مشروع میدونی، اصلا ما به مصداقش کاری نداریم. هر جای این دنیا یه نفر رو حاکم مشروع میدونی، چرا از حق حاکم صحبت نمیکنید بر مردم؟ چرا باید صحبت کنیم؟ چون این دوتا با هم در تعامل هست. حق مردم با حاکم، با حق حاکم بر مردم در تعامل هست. ما اگر یه طرفه بریم نظریه رو نمیتونیم استخراج کنیم. نکته دوم، تقابل مردم و حکومت، اینم یه چیزی اشتباهیه. الگوی مردم سالاری دینی اصلا توش همچین تقابلی نیست. ما یه الگویی برای مردم سالاری دینی داریم که حکومت از صمیم مردمه و مردم از صمیم حکومتن. اینجوری نیستش که انتخابات برگزار کنیم، یه عده‌ای به کرسی برسن، به اقتدار برسن، اونا حسابشون جدا شد، حالا اونا به فکر منافع خودشون هستن، به ما انهم حاکمی، مردم زیر دست افتادن دارن دست و پا میزنن، به ما نحن محکومین، ما محکوم شدی، اون حاکم شده، اون داره دست و پا میزنه که اقتدارشو بیشتر کنه، اینا دارن دست و پا میزنن استیفای حق بکنن. این اصلا در ارگوی مردم سالاری دینی اصلا اصل این تقابل اشتباس. ما اصلا نظریه رو درست استخراج نکردیم که از توش این تقابلات در این تقابلات تحمیلیه، سایه نظام‌های غربی افتاده روی نظام اسلامی و ما یه همچین چیزی تصور کردیم. اصلش اشتباس. بلکه چگونه است؟ بلکه این است که خود لیقوم الناس بالقسط، یعنی کسی که قائم به قسطه، خودش تمثل مردمه. روی این باید صحبت بکنیم. سوم، آیا حاکم به ما انه حاکم، دستگاه حکومتی، اگر شبهه‌ای در اتهامش باشه، اصل بر براءت یا اصل بر اتهامه؟ گاهی موقع ممکنه کسی بگه که تو وقتی مسئولیت نداری، اگر بهت یه اتهامی بزنن اصل بر این است که تو بریی، تبرئه. ولی هر وقت مسئولیت قبول کردی، اگر یه حرف و حدیث یه شبهه پشت سرت باشه، اصل بر اینی که تو متهمی. این مدرکش چیه؟ این از کجا اومده؟ این میدونی نتیجهش چیه؟ این نتیجهش اینه که ما حکومت رو از افراد صالح خالی میکنیم. یعنی افرادی که زرنگن با یه رندی بیان کرسی ها رو در اختیار بگیرن، فکر منافع خودشون هستن در بعضی نظام ها. ولی در نظام اسلامی هر کس که مقدسه، به اصطلاح آدم عادلیه، آدم دست به عصاییه، آدم احتیاطکاریه به شخصیت خودش، این میگه آقا من نزدیک حکومت نمیرم، من اهل قدرت طلبی نیستم، آقا حکومت درد و سر داره، آقا تا بریم یه مسئولیت بگیریم صد تا حرف پشت سر ما میزنن، ولی الان من میرم نماز جماعت میخونم چون کاری نیستم، پشت من هزاران نفر میان تکبیر میگن اقتدا میکنم، تا یه مسئولیت میگیرم پشت سر من حرف و حدیث میشه، هیچ کم نیست از من دفاع کنه، تا یه حرف و حدیث میشه میگم بله آقا اینا دستشون به جایی بنده. بعد یه حکومت ذاتن فساد میاره. اصلا کی گفته حکومت ذاتن فساد میاره؟ این نظریه کجا اومده که قدرت ذاتن فساد میاره؟ قدرت بد ذاتن فساد میاره. قدرتی که از راه های خودش طی شده شما به اقتدار رسید اتفاقا تقدس میاره. اتفاقا شما اگر از باب وظیفه الهی به گردنت بیاد و شما یه مسئولیت قبول بکنی، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، شما چون از باب جهاد اومدی قبول مسئولیت کردی، لنهدینهم سبلنا، یه ملائکه جدیدی میان سراغه. اینه یه مقداری به نظر من در الگوی حکومت دینی ما باید روی این کار بکنیم. از کجا میگیم اسب بر اتهامه؟ اسب بر تبرئه است. والحمدلله رب العالمین.